داشته باشن. و هنر یک نظام حقوقی متعادل اینه که جمع کنه بین این دو مصلحت.
بله.
بنابراین اگر این نگاه داشته باشیم، خواستمون خود به خود در واقع نسبت به نظام حقوقی باید منطقی باشه، چون هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی از یک طرف پلیس و قوه در همون اصل 156 که شما به درستی اشاره کردید، یکی از وظایف و کارکردهای قوه قضاییه حمایت از حقوق و آزادی‌های فردیه. در کنار این بحث اعمال مناسب مجازات ها، پیشگیری از جرم هم اومده. اینا یک گاهایی یه نسبت تضادی هم با هم دارن که واقعا پلیس، نظام دادرسی کیفری ما چگونه این اهداف به ظاهر متناقض در خودش عملی کنه و اینا در جامعه شکل عملیاتی به خودش بگیره. بنابراین من میخوام هم بگم پلیس هم دستگاه قضایی ما واقعا کار بسیار سختی اینجا بر عهده داره. از یه طرف من میخوام وقتی از خونه بیرون میرم امنیت داشته باشم.
بله.
از یه طرف دیگه هم نمیخوام مقامات عمومی بدون ضوابط قانونی در زندگی من تجسس کنن، ایست بازیسی وجود داشته باشه بدون ضابطه قانونی، یا کنترل تلفنی وجود داشته باشه،
یا دوربینی مثلا منو ضبط کنه.
و الان یکی از معضل‌های نه تنها نظام حقوقی ما، نظام‌های حقوقی دنیاست. در انگلستان میگن این همه دوربین شما نصب کردین تو خیابون‌ها، اینا درسته یه کارکرد امنیت داره ولی یه احساس ترسی هم در شهروندان ایجاد کرده.
بله.
که اینا هیچ فضای، هیچ حریم خصوصی ندارن و هر آن تحت این دوربین ها هستن، و جدای اون از نظر روانشناسی و جامعه شناسی هم یه احساس ترسی در میان مردم ایجاد کرده. بنابراین خیلی داشتن یک الگوی مناسب اینجا بله. اهمیت پیدا میکنه.
خیلی متشکر. بله، فکر میکنم مقدمه خوب و کافی بود. فقط اشاره که کردید، ما این ملاحظات هم داریم که چون اشاره شد به همین دوربین ها در کشورهای غربی، برای مثال در لندن روایتی هست حدود 50 میلیون دوربین نصب هست که پرتعدادترین نصب دوربین در یک شهر هست. حتی بین فلاسفه اخلاق الان این بحث شکل گرفته که ما اینقدر به نظام نظارتی توجه میکنیم، ناخواسته داریم حوزه اخلاق رو لاغر و کم مقدار میکنیم. خب این بحثا این تیپی هست و به نظرم باید در جای خودش مطرح بشود. اما اون بحثی که امروز موضوع بحث ماست، کشور خودمونه و همین محیط پیرامونی خودمون هست. البته این نکته‌ای که شما فرمودین در رابطه با امنیت ذهنی و امنیت واقعی، عزیزانی که در حوزه امنیت کشور کار میکنن، به ویژه حوزه انتظامی و قضایی، تو این سالهایی که من باهاشون نشست و برخاست داشتم، جلسات داشتم، همیشه مدعی هستند که ما امنیت واقعیمون همیشه به مراتب بیشتر از اون چیز امنیت ذهنی است و یه مقدار عواملی و متغیرهایی هستش که امنیت ذهنی مردم ما رو مخدوش میکنه. مثلا یکیش همین رسانه ها و فضای اجتماعی و اینا هست. اما خب ما وقتی با یک جامعه ایدئال دینی اخلاقی مواجه هستیم و دنبال تحقق اون هستیم، نمیتونیم کمها رو هم بپذیریم، ناامنی های کم رو هم بپذیریم. ببینید، برای مثال من ابتدای برنامه هم عرض کردم، وقتی که خب مردم میبینن که مثلا در کرمانشاه یک فیلمی منتشر شد که چند نفر به یک خانوم بیگناهی که داشت در یک خیابونی عبور میکرد حمله کردن، ضرب و شتم شدیدی انجام دادن که اون خانوم ظاهرا اصلا بیهوش شد، به حالت نیمه کما رفت و این وضعیت، و بعد مثلا کیف او رو دزدیدن بردن و حالا البته بازداشتم شدن اون مجرمین، جامعه این انتظار رو نداره که این افراد باشون به گونه‌ای برخورد بشه که 2 سال دیگه بیان دوباره این کارو تکرار بکنن. همه اون ملاحظاتی که آقای دکتر کوشکی فرمودن در جای خود، اما جامعه ما چنین انتظاری رو واقعا نداره. یعنی انتظار داره برخوردهای جدی صورت بگیره که هزینه اینجور رفتارهایی که احساس ناامنی رو در جامعه بالا میبره بسیار بالا بره. حالا در این چارچوب من از آقای دکتر کامفر درخواست میکنم که یه مقدار صریح بیان بفرمایید که واقعا این قوانین موجود چرا نتوانسته این حس رو در جامعه ایجاد بکنه که قوانین ما خیلی جدی است، خیلی بازدارنده است. اگر فقط اجازه بدید، چون فاصله صحبت‌های اولیه‌مون طولانی شد، یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم و شما نظراتتون رو بیان بفرمایید.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. گفتاوند تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی. گفتاوند.
ما در خدمت جناب آقای دکتر کامفر هستیم و نظر ایشون رو میشنویم درباره بازدارندگی قوانین موجود در برخورد با جرائم پرخطر.
قبل از اینکه بنده به این سوال پاسخ بدم، چون چند بحث مطرح شد، من پیرامون اونو صحبت کنم. همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، جمع امنیت عمومی با حریم خصوصی بعضا دشوار هست، بلخص که خب حالا شما مثال از بعضی از شهرها و کشورها وردید که دوربین در اون متعدده. الان همین دوربین ها هستند که اعلام کننده جرم و دلیلی بر اثبات مدعای افراد هستند. اگر از یک ورزشکار معروفی چه می‌دونم گردنبند و از گردنش کنده میشه، دوربین‌ها این رو ضبط و ثبت کردن، وگرنه به صرف ادعای فرد به این حرف توجهی نمی‌شد. و اینکه احساسات عمومی چنین برانگیخته میشه به خاطر همون هست و شاید الان چی بگم، شاید اینجوری مردم هم خودشون ضابط قلم داد میشن، مثل تبصره ماده 45. شاید این به نحوی باعث شده که امنیت مردم، نه امنیت عینی به فرمایش آقای دکتر، شاید احساس میکنن که خب ما میتونیم با ضبط و ثبت این تصاویر یک نقشی ایفا بکنیم. بعدش هم شما ضابطه عرفی رو اگر مبنا قرار بدید، اگر فردی دو نفر با هم دیگه گلاویز میشن، نه مردم حوصله منتشر کردنش رو دارن و نه اقبالی میشه از این انتشار. شاید بایستی واقعا جرم خشن باشه. دو، این که متاسفانه من نمیدونم، شاید ما و شاید بسیاری از مردم سراسر دنیا بخش هیجان انگیز و پلیسی کار رو بیشتر دنبال میکنیم تا پس از اون رو. یعنی وقتی که همون ورزشکار معروف زنجیر تلاش از گردنش کنده میشه، اون بازتاب گسترده ای داره. اما وقتی که اون تبهکار به سیستم قضایی فراخونده میشه، این خیلی بازتاب نداره و شاید همین عدم توازن و تعادل بین قبل و بعد از در واقع برخورد باعث میشه که مردم حس کنن که در واقع مردم اون قسمت هیجان انگیز خبر رو پیگیری میکنن و خب شاید همین پیگیری باعث بشه که خیلی از افراد دچار هراس بشن، اما بعدش رو نمیان منعکس کنن که خب اگر این اتفاق افتاد، قریب به شاید یک هفته اون مجرمین به سیستم عدالت کیفری معرفی شدند.
یعنی اینجا نقد به رسانه ها هست، نقد به رسانه، دستگاه قضایی و انتظامی واقعا ارتباطی نداره.
نه دیگه، این واقعا فضای هیجانی همین شبکه‌های اجتماعی خودش عرض کردم ممکنه باعث ایجاد ناامنی مضاعف بشه، چون یک خبری رو به اون صورتی که دلشون میخواد و مردم هم میپسندن منعکس میکنن. که حالا بنده قصد خروج موضوعی ندارم، بحث ما در رابطه با کارکرد قوانین هست. ببینید، هم از منظر شکلی و هم از منظر ماهوی به اعتقاد بنده حداقل در مقایسه با سایر جرایم نسبت به این دسته از جرایم قانون ما بهتر هست. برای مثال عرض میکنم،
بهتر یعنی نسبت به جایی
کار کرده بهتر؟ نه، من بررسی تطبیقی نمی کنم.
بهتر پس منظور
ببینید چی؟ عرض میکنم با مثال خدمتون توضیح میدم. ببینید، حفظ آزادی افراد امریست بدیهی، همین باعث شده که نگاه قانونگذار ما از بازداشت موقت الزامی که ما در قانون سال 78 داشتیم برداشته بشه و در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری ما اکنون قانونگذار تعدادی از جرایم رو احصا کرده و بازداشت رو در این جرایم جایز دانسته است و نه الزامی. حالا با این روی کرده تقلیل گرایانه قانونگذار، عنایت بفرمایید که در این ماده به خشونت اشاره شده است، به مزاحمت، به مزاحمت برای بانوان و اطفال، به قدرت نمایی با چاقو، و از جمله جرایمی که بازداشت درش تجویز شده همین دسته از جرایم هستند. در صورتی که چه بسا بسیاری از جرایم مجازات شدیدتری داشته باشند اما قانونگذار بازداشت رو در اونها تجویز نکرده باشد. این از منظر شکلی.
خب
بنابراین عرض بنده که در مقایسه ممکنه.
بله،
بحث دیگر ما از منظر ماهوی است. ببینید، ما در مورد قدرت نمایی و مزاحمت برای بانوان و اطفال به عنوان حالا قشری که ممکنه در معرض آسیب بیشتری باشند مستقلن مجازات تعیین کرده. عرض کردم حالا بجز نزاع دست جمعی موضوع ماده 615 قانون تعزیرات، در مواد 617، 618 و 619 قانون، قانونگذار به این بحث پرداخته و اتفاقا اگر هیجانی نباشد، و حالا مثال حضرت عالی رو میخوام بحث کنم که یک عده‌ای به سر اون خانم ریختند و در نتیجه توطئه دست جمعی هم باشد، قانونگذار رفتار مرتکب رو مستحق تشدید دانسته. پس اینجا ما نمیتونیم بگیم قانون ما قانون ابتری است. ناگفته نماند حکم مقرر در این قوانین و ارجاع قاضی به این مواد ناظر بر فرضی است که رفتار مرتکب محاربه انگاشته نشود. مجازات محارب اعدام است. حالا یکی از مجازاتهای محارب دست کم اعدام است. خب میگیم که چرا قانون خفیف برخورد میکنه. پس به زعم بنده قانون شاید بروز نباشه نسبت به بعضی از جرایم که الان داره اتفاق میفته، اما خیلی هم منعطف و خفیف نیست در مورد این جرایم.
بله، خیلی ممنونم، متشکر. آقای دکتر کوشکی، ببینید، برای مثال عرض میکنم، مردم در رسانه ها میبینند و میشنوند که فردی به خاطر جرایم خشن، ما در همین چند ماه اخیر مواردی داشتیم، دست کسی رو مثلا قطع کردن، گوش کسی رو بریدن به خاطر اختلاف و نزاع و اینها. خب دیگه از این خشنتر که دیگه نداریم، واقعا زیبنده جامعه ما نیست. بعد این آقای مجرم رو آوردن جلوی دوربین، مثلا مقام انتظامی ما هم داره باهاش صحبت میکنه، بعد توضیح که دارم میدن میگن ایشون بار پنجمشه این کارو کرده، بارش چهارمشه این کارو کرده. بیننده که شهروند ما هست و حق داره که احساس امنیت بکنه، این سوال شکل میگیره که چرا قوانین ما دست تجاوز این آدم به حریم امنیت مردم رو قطع نکرده تا این لحظه؟ مثلا چرا تبعید نشده؟ چرا مثلا حبس ابد نگرفته؟ خب کسی که چهار بار میاد در درون جامعه ناامنی ایجاد میکنه، سلامتی مردم رو هدف میده، این چرا مثلا باهاش اینگونه برخورد میشه؟ از منظر قانون و از منظر در واقع حالت جرم شناسی و حقوق پاسخ شما چی هست به وضعیت موجود خودمون؟
خب خیلی متشکرم. ببینید، من تیتروار یه نکته میگم بعد میرم سراغ سوال شما. ببینید، تو این بحثا که خود شما هم از 156 خوندید، وظایف قوه قضاییه، بحث پیشگیری از وقوع جرم اولویت دادید.
بله.
یعنی ببینید ما میگیم باید کیفر باشه، کیفر بین جرم و به اصطلاح مجازات تناسب وجود داشته باشه، افکار عمومی اقناع بشن از اعمال و اجرای این کیفر، ولی آخر الدواء الکی، آخرین مرحله کیفره و توقع بیش از حد هم از کیفر نداشته باشیم.
خب
یعنی همین مطلبی که آقای دکتر فرمودن، یه وقت اگر این به اصطلاح جرمشناسان این زرادخانه کیفری، این زرادخانه کیفری اگه توسعه پیدا کرد، اون وقت خودمون میشیم منتقد این نظام کیفری. بنابراین این بحث پیشگیری، حالا بحث پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی که من موافقم این دوربین ها که گفتن یه جاهایی باید نصب بشه و خودش به عنوان دلیل جرم در دادگاه بهش استناد میشه. اما قوانین ماهوی و شکلی ما که در ادامه بحث ایشون، ببینید قوانین ما همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، برای جرائم خشونتبار مجازات های سنگینی داره. بالاترینش محاربه است.
خب
محاربه یعنی چی؟ یعنی کسی که سلاح بر می‌داره برای ارعاب عمومی میفته جون مردم.
بله
دقت می‌فرمایید، مجازاتش هم یکی از مجازات های چهارگانش اعدامه. یا مثلا ماده 617 چی میگه؟ میگه هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی قرار بده.
بله.
بعد اخیراً هم یه تبصره یک به این 617 اضافه شد، میگه حمل قمه، شمشیر، که دیدیم در این مواردی که شما اشاره کردین، این در فضای مجازی این فیلم ها دست به دست در واقع رد و بدل هم میشد، قداره، پنج بوکس، در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جر انجام شود جرم محسوب میشه. یعنی خود حمل اینها هم جرمه اگر به اون قصد دری. ولی الان ما متاسفانه میبینیم در اینستاگرام، در همین فضای مجازی، علارغم این کارکردهای مثبتی که دارین، میاد تبلیغ میکنه فروش قمه، نمیدونم قداره. واقعا من خودم برخورد کردم. بله. و این خودش جرمه ها. یعنی یه قسمتش حتما اون بحث شما دقیقه، ما به ویژه در بحث فضای مجازی و فضای واقعی باید حضور به موقع داشته باشیم در برخورد با این جرائم. نکته بعد، یک اصطلاح مجرم پرخطر یا جرائم پرخطر، ببینید در قوانین ما تعریف نشدن. اینم به نظر من اگر بخوام به قوانین فعلی من یک نقدی داشته باشم، ببینید ما آیین دادرسی کیفری گذاشتیم، یعنی نحوه رسیدگی به جرائم.
بله.
که هم پلیس هم قاضی محدود به اون مواد قانونه، ولی ما آیین دادرسی کیفریمون برای جرم توهین و جرم پرخطر در خیلی از موارد، حالا آقای دکتر موارد افتراقی بعضی گفتم مثل بازداشت موقت، ولی در خیلی از موارد به ویژه در اون هنگام کشف جرم یکسانه و این تناسبی نداره. یعنی پلیس میگه
که نقاط ضعف قوانین ماست.
ما قبلا در قانون مجازات اسلامی سابق بحث نظارت بر این مجرمین داشتیم.
بله.
ببینید اگر پلیس ما، البته این قانون میخواد، میگم پلیس الان استدلالش اینه، قانون دست ما بسته، یک در واقع ابزار نظارتی بر این پرونده تشکیل بشه.
بله.
برای این مجرمان پرخطر در محلات که اینا تحت نظارت پلیس باشن از طریق ابزاری، فرض بفرمایید الان در قانون در خیلی از اقدامات داریم که این باید مثلا هفتگی یا ماهانه بیاد کلانتری محل امضا کنه.
بله.
در واقع اون حسن رفتارش برای پلیس و مقام قضایی احراز بشه، ولی اینا همه زمانی است که جرم انجام بدهد، وارد پروسه قضایی بشود. ولی ما میگیم بحث پیشگیری، باید یه سازوکاری در قوانین ما برای مجرمین پرخطر دیده باشه که تحت نظارت مقام قضایی و مقامات پلیسی بتونن اون وقت تعریف کنیم، چون اینا خیلی خطرناکه. مجرم پرخطر رو باید در قانون به صورت جزئی تعریف کنیم که اگر این نظارت ها اعمال بشه، من مطمئنم این خودش منجر به خیلی پیشگیری میشه.
بله خیلی متشکر. این موضوع به نظرم خیلی جای بحث و گفتگو داره، چون مسائل حقوقی رو نمیشه خیلی سرسری ازش گذشت، باید با دقت سخن گفت و حرف زد و ما هم وقتمون رو به اتمامه، فکر کنم تقریبا هم دیگه داره تمام میشه. فقط یه نکته ای رو، یک سوالی رو بپرسم از جناب آقای کامفر، و اون همین استش که جناب آقای کامفر، گاهی اوقات دستگاه انتظامی که برخورد شدید و غلیظی میکنه با همین مجرمین پرخطر، از سوی برخی از حقوقدانها و اینها مورد تعریض و انتقاد قرار میگیره که مثلا چرا این آدم مثلا قدار کش رو تو محلش چرخوندین. این مسائل از جنبه حقوقی نظرتون چی هست؟ آیا نیروی انتظامی ما کار درستی میکنه یا نه؟
بسیار سوال بجا و خوبی بود و من اتفاقا خیلی دوست داشتم که این بحث امروز مطرح بشه. اول من پاسخ این سوال رو بدم و بعد حالا در ادامه بحث.
عذر میخوام، فقط خیلی کوتاه.
رفتار پلیس در اینجا در مغایرت محض با اصل قانونی بودن مجازات هاست. اساساً پلیس مقام اجرای مجازات نیست، ولو آنکه حکمی طبق قانون داده شده باشد. مقام اجرای مجازات دادسرا است. ببینید، وقتی شما یک اتفاق، پاسخ سوال خودتون رو میدم، شما وقتی یک مجرم به اصطلاح خطرناک رو با سابقه محکومیت‌های مشابه متعدد در سطح شهر میچرخانید، این برای او اثر بازدارندگی نداره. این کار خودسرانه است که البته ریاست محترم قوه قضاییه هم برخورد کردن باش. شما وقتی خودسرانه میچرخانید این رو، این اثر بازدارنده نداره. این یک برچسبی است در مقام تایید این که من که هستم، از من بیشتر بترسید و من بعد از یک دوره بازداشته در نتیجه تامین کیفری، حتی قاضی هم از من میترسه و با یک قرار خفیفتر من رو به جامعه باز میگردونه و 100% بنده با این نحوه برخورد مخالفم. عرض کردم هم مغایر با قانون هست اصل قانونی بودن مجازات ها و همین که با مبانی جرم شناسی در تعارض محض است، به دلیل اینکه این فرد جری میشه و میگه خب من بعد از بازگشتم حتما این کار رو ادامه
دلیل
خواهم.
مخالفت شما این استش که بازدارندگی نخواهد داشت. بله،
ترغیب کننده است بیشتر از بازدارنده بودن.
بله، وگرنه شما مخالف برخورد مقتدرانه با مجرمین و اینا طبیعتا نیستید.
اقتدار رو قانون بایستی به ما بدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کامفر که خیلی دقیق و صریح بیان کردید. در حد یه جمله آقای دکتر کوشکی هم نظرشون رو در مورد همین موردی که سوال کردم بفرمایید.
ببینید، ما اصل حاکمیت قانون رو پذیرفتیم.
بله،
همین قانون اساسی، اصل 39 قانون اساسی میگه حد که حیثیت کسی که به موجب قانون دستگیر شده ممنوعه. این ممکنه به صورت آنی مسکنی ایجاد کنه، ولی در بلند مدت حس انتقام در این شخص تقویت میکنه. ما البته همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، خواهان اجرای مجازات و اقتدار پلیس و دستگاه قضایی هستیم.
بله،
ولی فی موضعه، در جایگاهش
و در چارچوب
قانون.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از آقای دکتر کامفر و آقای دکتر کوشکی که در این بحث شرکت کردن. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. اگر مایل هستید که این بحث و این موضوع ادامه پیدا بکنه در برنامه گفتاورد، حتما نظرات خودتون رو به ما منعکس کنید. شماره پیامک 30094 در اختیار شما هست. حالا به طرق دیگر هم به رادیو تهران میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید. چون فرصت ما به انتها رسیده، برنامه رو در این لحظه به پایان میبریم. تا فرصتی و توفیقی دیگر، خدا نگهدار.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور، تنها مدعی تر